من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. رسیدیم به فصل ششم و بحث غسل. همینطور که میدانی یه پیام ظاهری دارد اعمال دینی، یه پیام باطنی، و دین به هر دوی این پیام ها نظر ما رو جلب کرده است. خب معلوم است مردم عادی بیشتر به پیام ظاهری دین توجه میکنند، چون که خودشونم بیشتر به ظاهر دنیا نظر دارن. ولی دین هر دو بُعد انسان را میخواد اشباع کنه و هر حکمیشم پیام باطنی و پیام ظاهریش باید رعایت بشه. این که تو ذهن ما میره که چرا بیشتر در مجامع دینی به ابعاد ظاهری دین یا ظاهر احکام دین توجه میشه، طبیعیه، چون اکثری مردم جنبه ظاهری براشون غلبه داره. این نباید تو ذهن ما بره که نکنه به همین ظاهر اگه بسنده کنیم کار انجام شده. این روایات و دقت در روایات نشون میده که نه، به اندازه‌ای که به جنبه آی باطنی دین هم نظر کنیم بیشتر به دین نزدیک میشیم. این یه نکته. نکته دوم، ما عموماً اگه مزه تطهیر رو بچشیم علاقه به تطهیر پیدا میکنیم. عمده مشکل نیست که گفت مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار در آب شور دارد همه حال. یعنی مشکل از اینجاست که مزه طهارت ذاتی و جانی اگه چشیده نشد قانع میشیم به همین نمیدونم به چی، یعنی به ظاهر دین که نمیشه قانع شد. حالا خود جملات خوب امام دارن تو این قسمت دوباره. یعنی اگه بدانیم که یه پروازگاهی هست سیر در باطن و این دین وسیله این پریدنه، به راحتی به ظاهر دین بسنده نمی کنیم. وقتی میگه غسل، چون در فصل ششم میخواد بگه غسل، خب اصل موضوع هر طهارت باید یادمون نره. چه وضو، چه غسل، چه تیمم، چه صوم. صوم هم طهارت است. حالا در جاش عرض میکنیم صوم یه کار نیست، زدودن زنگار است، مثل غسل است. اصل همه طهارت ها یه نکته است که جنبه معنوی ما در این دنیا مغلوب جنبه مادی میشه. باید تمام تلاش رو کرد که این جنبه معنوی حفظ بشه، جنبه روحانی حفظ بشه. یعنی اگه نه چی کار کردیم تو این دنیا؟ خب پس اگه التفات بفرمان، حالا میخوام همینا بگیم، همه آدم ها که در دنیا یه جنبه حاکمیت ماده و طبیعت بر جنبه معنویتشون دارن، خب پس همه جنوبن طبق فرمایش آقا، همه جنوب هستن. پس اصلا اومدیم تو این دنیا که با طهارت دینی غسل کنیم. این غسل چیه؟ مثل همون وضو. وضو بهانه است، کعبه سنگ نشان است که ره گم نشود، برنه ای حاج احرام دگر پوش و ببین یار کجاست. اگه نخوندیم که در وضو اگه کسی به ظاهر وضو فقط متوقف بشه، فرمودن که در حیله ابلیس فرو رفته است. یه فقط بذار غسلم همینطور. اون غسل جنابتی که مورد بحث است وسیله است که بیدار بشیم که آقا همین که ما در طبیعت فرو رفتیم جنوبیم، باید سیر کنیم از این جنابت به طهارت. جمله امام رو میخونیم، اهل معرفت، دو تا جمله است، یکی امام از زبان عرفا میگن، یه جمله نظر خودشون میگن. اینا رو از هم جدا کنیم. اونجا که میگن اهل معرفت یعنی عرفا، گویند که جنابت خروج از وطن عبودیت و دخول در قربت است. همطوره ما اصلمون که معناست، اصلمون که روح است، اومدیم تو این دنیا، فرو رفتیم تو دنیا. خب جنابت به چی میگن؟ خروج از وطن عبودیت و دخول در قربت دنیا. و ادامه حرف است، اظهار ربوبیت و دعویه منیت است. میگه همین که تو برای خودت ارزش قائل شدی، از عبودیت در اومدی، در جنابت و کثافت خودیت فرو رفتی. منیت میگه، میگه من و دخول در حد مولا، اون که رب است اوست، بقیه عبدن. همین که یکی بگه من، برای خودش خودیت قائل باشه در مقابل خدا، اینه قبلا بحث کردن، در مقابل همدیگه نوا، اینا بقیه بعضیا نفهمیدن که عرفا رو محکوم میکنن. هیچ عارفی، من اینا تاکید کنم، هیچ عارفی نگفت از یعنی مثلا شما نیستی جلو من. میگه ما در مقابل خدا هیچیم، هیچ، عبودیت محضی. میگه جنابت چیه؟ خرو دخول در حد مولا، مولاست که رب است، خدا، و اتصاف به وصف سیادت آقایی، خودش آقا بدونه. میگه این یه نوع جنابت روحی است. و قصد برای تطهیر از این قذارات و کثافات و اعتراف به تقصیر است. خیلی تعبیر خوبی. اگه انشاءالله تعالا را با ما اومده باشید، التفات میفرمان که ما اومدیم تو این دنیا که سیر کنیم، ما که نایمدیم به دنیا متوقف بشیم، نه ما اومدیم به این آجرا متوقف بشیم، نه اومدیم به وضومون، به ظاهر وضومون متوقف بشیم، نه اومدیم به ظاهر غسلمون متوقف بشیم. ما اومدیم که سیر کنیم، یعنی عبد عبودیتش رو تقویت کند. عبودیتش رو تقویت کند یعنی چه کار کند؟ خودش رو در محضر حق ببینه. خب میگه حالا وقتی که اینجوری حس کرد که چی؟ اعتراف به تقصیر که خدایا فرو رفتم تو دنیا. نمونش چی؟ نمونش این که قصد جنابت میکنه. حالا جمله خودشونو میخونیم. بعضی از مشایخ، یعنی همون محی الدین ابن عربی، در فتوحات المکیه در ضمن 10 فصل این مسئله قصد رو ذکر نمودند که باید بنده سالک تطهیر از آن نماید، که 150 حال است که اینا جنابت است. میگه باید از اینا خودت تطهیر کنی. امام میفرمان همه اینا رو من در یک کلمه خلاصه میکنم، که قالب آنها یا تمام آنها به عزت و جبروت و کبریای نفس و خودخواهی و خودبینی برمیگه. پس قصد یعنی خود رو از کبریای نفس پاک کردن، چون ما که کبریایی نداریم، خدا کبریایی داره. کار مشکلیست ولی تنها کار پر نتیجه. بعد میفرماد این نظر خودش نیست، اینم عمیقه است. نویسنده گوید، یعنی خود امام، که جنابت فنای در طبیعت و قفلت از روحانیت هست و غایت القصوای کمال سلطنت حیوانیت و بهیمیت. میگه یعنی چه یکی جنوبه؟ میگه تو اصلا جنوبی. بعد چرا جنوبی؟ جنابت یعنی چی؟ یعنی فنای در طبیعت. بنابود بر حق نظر کنیم، بر طبیعت نظر کنیم و قفلت از اون روحانیتی که ذاتی همه ماست. و نهایت فرو رفتن در دنیا جنابت هست و غایت و جنابت، اینجوری بخونیم، جنابت غایت القصوای کمال سلطنت حیوانیت و بهیمیت هست. یعنی همین که ما فرو میریم در جنبه حیوانی و بهیمی، میشیم که جنوب. و و دخول در اسفل و سافل چیز، یعنی حتی تو رساله هم گاهی وقتا میشه یه چیزایی پیدا کرد. من نمیخوام ذهن دینا تو این چیزا ببریم که وقتی مثلا میفرماد اگر زن بوی خوشش را طوری آورد به صحنه اجتماع که نامحرم شنید، حالا باید بره غسل کنه، این جنبه فقهی که نداره، جنبه اخلاقی روحی روانی عرفانی داره. این میخواد بگه که همین که میخوای نشامه بقیه را جذب کنی، تو در طبیعت فرو رفتی، یعنی از اون روحانیت در اومدی، حالا باید تطهیر کنی. و دخول در اسفل و سافل نست یک کلمه، یعنی پس همین که ما در اسفل و سافلین دنیا فرو بریم، خب اینجا غسل احتیاج است. و غسل چیه؟ حالا این شد جنابت. و غسل تطهیر از این خطیئه و رجوع از حکم طبیعت است، یعنی برگردیم از طبیعت به فطرت. و دخول در سلطنت رحمانیت و تصرف الهیت است به شستشو نمودن جمیع مملکت نفس که فانی در طبیعت شده است و به غرور شیطان مبتلا شده، چون شیطان بود که گفت من دیگه انانیت منیت. حالا میفرماد که این جمله که گفتم امام تاکید میفرماد همینجاست، میگه پس حالا من توصیه‌ام به تو چیست؟ به آداب ظاهری غسل بسنده نکن. این حرفا را من باب تذکر عرض کنم، اگه یک کسی این ظاهر شریعت را رعایت نکنه، این شیطان شیطان است. اما اگه کسی هم در ظاهر شریعت بماند، اینم شیطان اینجوری کلا سرش گذاشته است. پس آداب قلبیه آن، یعنی آن جنابت یا اون غسل، آن است که سالک الالله در وقت غسل وقوف به تطهیر ظاهر و غسل بدن که قشر ادنا و حظ دنیاست نکند، یعنی در این متوقف نشه، و توجه به جنابت باطن قلب و سر روح کند، یعنی بدونه که این قلبی که به دنیا نظر داره جنابت داره، که این قلب و روح و سر نا اسرار است. حالا سر روح داریم، سرم داریم، سر مستتر به سرم داریم، ابعادی است که در روایاتمون هم هست. میگه باید بدونه تمام سرندر پای جانش و باطنش و باطن باطنش همین که به دنیا فرو رفت جنجنوب میشه و غسل از آن را لازم تر شناسد. این غسل چیه؟ بهانه است. بهانه است به این معنا که، حالا بهانه که میگیم نمیخوایم یه لغت اعتباری بگیم، یعنی این باید عبور ازش بشه، این مقصد نیست، یعنی سریعا آدم باید به خطیه خودش پی ببره انشاءالله. میفرماد پس از غلبه نفس بهیمیه و شأن حیوانی بر نفس انسانیه و شؤون رحمانی بپرهیزه. حرف آسونه ولی باید هی گفت، یعنی من این که مقیدم چند بار هی تکرار بشه، چون همینجا فعل مجلس باید رو قلب اثر کنه، که میفرماد چی؟ پس باید چه کار کنه؟ نگذاره نفس حیوانی و شأن حیوانی بر نفس انسانش غلبه کنه، دائم خودش انسان حفظ بکنه و از رجز شیطان و غرور او توبه کنه، که منی هستم و منی و منیت. شما خودتون میدونید اگه خودتون رو هی تلاش کنید در محضر ربوبی حس کنید، اصلا کل گرایش ها و میل ها و ادعاها یواش یواش تغییر میکنه، طبیعی هم هست. و باطن روح را، گفتیم روح چیه؟ و نفخت و فیه من روحی، روح من و شما باطنش روح خداست. روح خدا نه یعنی خود خدا، خدا فقط خداست، یه مقام مخلوقی هست، اون مخلوق که فوق ملائکه هست و دون خداوند اسمش روح هست. ملائکه تازه توسط روح صادر میشن، در سوره نحل داریم چی؟ تنزل الملائکه به روح، خداوند ملائکه را با چی میفرسه؟ با روح. در سوره قدر دارید که چی؟ اینقدر شب قدر مهمه که نه تنها ملائکه همشون میاد، روح هم میاد بر قلب امام زمان صلوات الله علیه. حالا پس این روح چیه؟ این مقام فوق ملک است. حالا جان ما از اونجا ریشه گرفته، یعنی اصل جان انسان ها اونه، که یعنی فقط بعد از اون خدا هست، یعنی اگه کسی به مقام خودش دست پیدا کرد نظر کنه چی را فقط میبینه؟ خدا را، همه چی دیگه مادونشن. حالا این انسان نفخه اونه، و نفخت و فیه من روحی، یعنی یه جلوه نازله یه روح خودم. چرا گفت روح خودم؟ از بس که اون خوبه. یه وقت از یه کوزگری یه کوزه ای میسازه خیلی قشنگ تر از همه کوزه هاش، میگه کوزه من. از امام صادق صلوات الله علیه داریم که چرا فرمود روحی؟ حضرت فرمودن لتفخیم، میخواست عظمتش رو بگه به خاطر فخامتش. یعنی مقام روح مقامی است که بی واسطه با خداست. شما حساب کنید یه وقت بی واسطه با این آجر هستید، یعنی نگاه کنید میبینید مقام روح کیه. چون حالا اصل هر انسانی چیه؟ روح است. روح نه یعنی خدا، روح خدا یعنی اون مقام خیلی بالا. خب حالا اصل هر انسانی روح است، یعنی اگر از دست طبیعت آزاد بشه به چی میرسه؟ به اصل خودش. اصل خودش روح است. مقام روح با خدا چقدر فاصله داره؟ هیچ. فقط خدا نیست، فقط خدا نیست، مخلوق کل است. در یه روایت باز داریم که روح رئیس الملائکه است. خیلی حرفا درستی است، یعنی حرفا زبان زبان تشریع است ولی حقایق تکوینی است. و باطن روح را که نفخه الهی است با نفس رحمانی در اون منفوخ شده. میگه آقا تو نی که اومدن و نفخه الهیه با نفس رحمانی، اینا اصطلاحات عرفای بزرگ است. یعنی شما حساب کنید وقتی میدمید، چی میدمید؟ شما یه دمیست که معنا هم داره، چند تا فایده داره. اولا خودتون یعنی نفستون رو ظاهر میکنید، در ثانی بروز است، در ثالث الفاظ است، در رابع معانی است. حالا میگه این انسان یه همچین چیز با نفس رحمانی جلوه کرده است. نفخت و خودش گفت نفخت و فیه در این بدن انسان ها من روحی. خب میگه که و باطن را که نفخه الهی است و با نفس رحمانی در او منفوخ شده از حضور شیطانی یعنی منیت که توجه به غیر که اصل شجره منهیه می باشه تطهیر کنه. خب پس روشن شد ما پدر ما یعنی ما انسانیت یعنی آدمیت نظر کرده است به دنیا، به شجره ممنوعه، به شجره منهیه، حالا غافل شده است از حق. میگه حالا باید خودش دراره تا لایق جنت پدر، پدرش آدم علیه السلام گردد، یعنی برگردد به اون مقام غیب. حضرت آدم نظر کرد به شجره دنیایی شد، اسیر دنیا شد. میگه باید خودش آزاد کنه از دنیا تا برگرده به اون مقام غیب. اون مقام غیب هیچ مشکل نداره و بداند که اکل از این شجره طبیعت و اقبال به دنیا و توجه به کثرت اصل اصول جنابت است. دوباره میخونیم و بداند اکل از این شجره الهاکم و تکاثر تا جهنم. اگه کسی نظر به کثرت ها کرد پرده که رفت عقب نه تو جهنم است. همین الهاکم و تکاثر حتی زرتمون مقابر کلا صاف تعلمون ثم کلا صاف تعلمون کلا لا تعلمون علم الیقین لا ترون نجه. اگه نظرتون پیدا پرده ها برد عقب میبینین جهنم بود. همین نظر به دنیا جهنم است. تو دنیا زندگی کردن جهنم نیست. انبیا و اولیا تو این دنیا زندگی کردن. میفرماد و بداند که اکل از این شجره طبیعت یعنی دنیای کثرت ها و اقبال به دنیا، اینا بهش میگن حیات دنیا. تو قرآن حیات دنیا بد است، دنیا بد نیست، یعنی اقبال به دنیا، دنیا مقصد شدن و توجه به کثرت اصل اصول جنابت است. حالا باید خودش از این خطیه آزاد کنه و تا طهارت از این جنابت به انقماس یا تطهیر تام به آب رحمت. انقماس یعنی فرو رفتن، باید فرو بره در آب رحمت خدا. همونطور که قبلا بحث شد این آب عبور میخواد دیگه. وقتی میگیم با آب غسل بکن باید آب نبینی، باید از آب عبور کنی رحمت خدا رو ببینی. در رحمت خدا فرو بری به دست و رو و صورت و گردن در این طرف راست و چپت بمانی و همه آهست کنی در رحمت خدایی، چون واقعا در رحمت خدایی. این شما را قلبتون را همینطور که آب ظاهری بدنتون را پاک میکنه، اگه خودت در رحمت خدا دیدی در اون حالت میبینی قلبتون پاک شد. بله به آب رحمت حق که از ساق عرش رحمانی جاریست و خالص از تصرف شیطانیست نکند، تا این کار نکند لایق صلا که حقیقت معراج قربست نشود، که چی؟ فإنه لا صلاة الا به طهور. یعنی نمیتوند از نمازش استفاده کنه، نمازش سرمایهش نمیشه. وقت شما خودتون حساب کنید، ما اگه تو این دنیا این نماز رو نداشتیم چیکار میکردیم؟ یه وقت فکر کنید اخوی چی که تو این دنیا نداره، اگه این نمازم نبود نمیشد آدم راه خود امن در آوری، که نمیشه که اینا علکیه که خیلی خوب من میشتم یه گوشه دعا میخونم، به چه تضمینی این دعایی تو وصل میشه؟ از خودمون که نمیشه چیزی دراریم، که همون که از خودمون یه چیزی دراریم، همون که میخوایم شروع کنیم انکار میکنیم. ما هر چه داریم باید همون که صاحب هستیست به ما گفته باشه اینجوری وصل میشی. ما خواهی گاهی وقتا غافلیم که این دو رکعت نمازه یه دستگاه است. دیدیم کیمیا چه کار میکنه؟ کیمیا مثلا یه ذره است ولی کلی مثلا مثل طلا میکنه. مثال حالا میزنیم البته، یعنی یه ذره است ولی خاصیت قلب داره، تحول جان. نماز یه کوچولوه ولی نظام هستی تونسته طوری شما را از طریق خدا آگاه کنه به کمک پیامبر، که این جوهر اتصال است. حالا شما اینو ازتون بگیرم، ما گاهی وقت آقا ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما گاهی وقت نمیدونیم در چه نعمت عظمای هستیم، نعمت نماز. حالا اینا باید در جاش بحث بشه. من عرضم اینه که شما که میدونین این اتصال تنها ثمره حیات است. خب حالا میگن این اتصال توسط نماز است، بعد میگن این نماز فایده نداره الا با طهارت. حالا هست هر چه اتصال بیشتر بخوایم طهارت بیشتر میخوام. حالا طهارت بیشتر طهارت قلب است، طهارت روح است، طهارت سر است، خیلی مشکله اما میشه. روایت عجیبی است که شخص یهودی، چند تا یهودی اومدن خدمت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، یکیشون که از همه داناتر بود سوال کرد از پیغمبر که و کان فی ما سأله ان قال لای شیء امر الله تعالی بالاغتسال من الجنابه، یا چرا خدا در جنابت گفت غسل کنی؟ و لم یأمر بالغسل من القایت والبول، وقتی قبول و قایت میکنیم چرا اون وقت نگفت غسل کنی؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ان آدم علیه السلام لما اکر من الشجره دب ذلک فی عروقه و شعره و بشره، وقتی که آدم از اون شجره خورد. دوباره دقت کنید چیز عجیبی است، همیشه کارو میکشونن به اون شجره. اون دو سه جلسه پیش برای همین گفتم آدمیت جنسش نظر به شجره است، پس همه باید خودشون رو نجات بدن. حضرت جریان کشون به شجره، که وقتی آدم از شجره خورد چطور شد؟ نفوذ کرد اون شجره، حالا شجره نفوذ کرد. خب اگه همین درخت باشه چطوری درخت زیر پوست آدم نفوذ میکنه زیر مو آدم؟ پس نظر است، فکر است. تازه کدوم پوست؟ این که هنوز تو دنیا نیومده بوده، پس یه پوست روحانی است، یک روحی است. چون بعد آدم اومد تو دنیا، اولم اگه تو دنیا بود بعد که رفت بعد هبود کرد بر عرض، پس معلوم است عرضی که نبود، از زمینی که نبود از اون وقت. حالا اون شجره چه شجره ای بود که گفتیم شجره کثرت ها؟ شجره کثرت ها مربوط به روح است نه جسم. بعد میفرماد که وقتی اون شجره را خود دب بزال کفی عروقهی، نفوذ کرد اون در عروق و شعرهی و بشرهی، در رگها و در موه و پوستش. فعضا حالا این یهو ببین پیغمبر برمیگرد روی موضوع دیگه، فعضا جامع الرجل و اهلهو، وقتی مرد با زنش نزدیکی کرد خرج الماء من کل عرق و شعره فی جسده، یعنی قصه این نزدیکی قصه ایست که طبیعت ما بودن در دنیای ما قصه همون نزدیکی است. یعنی دقت کنید حضرت فرمود خب اگه مردم نزدیکی کرد با اهلش چی میشه؟ ما از یعنی همون رگها و مو و جسدش میاد بیرون. خب حالا بس اینجاست که قبلش گفت که شجره قصهش اینست که آدم رو جنوب میکنه، یا نه گفت شجره را که خورد اینجوری شد که تمام بدنش و جسدش و انواع و اقسام ابعاد جسدش رو گرفت. بعد میگه این مجامعت هم همون قصه است، پس قصه اصلی چیست؟ حضور در عالم کثرت است. حالا ببینیم امام خودشون میفرمان فعاجب الله عز و جل، پس خدا واجب کرد علی ذریته الاقتصال، دوباره برگشت به چی؟ به آدم. غسل رو بر آدم واجب کرد که چی بشه؟ که از شجره آزاد بشه. مجامعت چیست؟ یکی از انواع توجه به شجره است. مجامعت یکی از انواع توجه به طبیعت است و کسرت است. پس حالا باید چه کار کرد؟ از توجه به طبیعت آزاد شد از طریق غسل. غسل رو بر ذریه‌اش واجب کرد. خب اون سوالم دیگه در سهنه دون انشاءالله نمیاد که خب آدم این کار کرد، چرا ما باید غسل بکنیم؟ عرض کردیم این قصه آدمیت هست، قصه آدم نیست. انشاءالله اگه یادم باشه جلسه آینده جملاتی از علامه طباطبایی رحمت الله علیه میارم بر همین مضمون که چون مهمه. میفرماد بر ذریه‌اش اینا واجب کرد، یعنی ذریه آدم که جلوه های اونن، یعنی یه فکر است در هستی همه ما داریم به نام آدمیت. در عین اینکه یکی حسن است، یکی حسین است، یکی رضا است، همه آدمیت دارن. آدمیت برش واجب شد غسل. چرا؟ چون آدمیت شجره برش واجب شد. میگن شما نظر به کثرت نداری؟ و پس شما به شجره نزدیکی. بنت جناب الی یوم القیامه. باز از امام رضا علیه السلام سوال شده، از یعنی روایتی داریم که حضرت میفرماد انما امروا بالغسل من الجنابه ولم یؤمر بالغسل من الخلاء. یعنی گفتند که در موقع جنابت غسل کنید، نه وقتی مثلا به بیت الخلاء میری. چرا؟ با اینکه وهو انجس من الجنابت و اقذر، در صورت که اون غایت و بول که نجس در است طبق فرمایش حضرت. میفرماید من اجل ان جنابت من نفس الانسان، جنابت نفس نجس میشه، نظر به دنیا نفس رو نجس میکنه. پس بنابراین حالا اینجا غسل خاص خودش را میخواد یا غسل میخواد، حالا فرمایش حضرت است. و هو شیئون یخرج من جمیع جسده. حالا این چه؟ اول میفرماد جنابت از نفس انسانه، بعد میفرماد شیئی است که از جسد خارج میشه. حالا اینجا بحث ریزی دارند خود بزرگان. امام با یه نکته مسئله سریع رد شدن. آیا این جسد انسان یعنی بدن انسان؟ آ بدن انسان یعنی گوشتای انسان؟ خب بحث شده است، نظرهای مختلف است. مثلا شما تو خواب جسد دارید اما گوش ندارید. شما تو خواب که بلند میشین راه میرین، دست دارید، پا دارید، یعنی تو خواب میبینین دارین میرین خونتون، جسد دارید، بدن دارید اما گوشتا تو رخت خواب است. یعنی این جسد آیا جسد به اصطلاح باطنی است یا جسد ظاهری؟ امام اول یه اشاره کردن که جسد ظاهری است، بعدم اشاره کردن که نفسی است. بل خلاء هو من نفس الانسان، اما در بیت الخلاء از نفس انسان چیزی خلاصه صادر نمیشه، یا نفس انسان چیزی نخورده است، بدنش خورده است. انما هو قضاء يدخل من باب و يخرج من باب، از یه قضایی از یه طرف وارد شده از یه طرف میاد. امام بعد میفرمان که گرچه ظاهر این احادیث نزد اصحاب ظاهر آن است که چون نطفه از تمام بدن خارج شود غسل جمیع بدن لازم است، و این مطابق با رأی جمعی از اطباء و حکمای طبیعی است. حالا همش خیلی هم نمیشه روش قسم خورد، یعنی واقعا ما میتونیم امتحان کنیم که اگه مثلا جنابت ما میکنیم یه ماده از این بدنمون خارج میشه. من نظرم نیست که یه چیزی بشه اثباتی، به همون اندازه که قابل اثبات است ممکنه قابل انکار باشه. بعد برای همین هم میبینید این بزرگان رو اینا نمیمونن، ادامه رو نگاه کن. ولی معلل نمودن آن را، یعنی این که میگن علت جنابت این است که به اکل شجره چنانچه در حدیث اول است و نسبت دادن جنابت را به نفس چنانچه در حدیث دوم است، برای اهل معرفت و اشارت راهی به معارف باز میکنه. که چی؟ که قصه شجره و اکل آدم علیه السلام از آن از اسرار علوم قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام است که بسیاری از معارف در آن مرموز است. میگه خلاصه باید برگردید به قصه آدمیت خودتون. امام اینجا میفرمان که خوب از خودش رو بخونیم. ولی هازا در احادیث شریفه علت تشریع بسیاری از عبادات را همان قضیه آدم و اکل شجره قرار دادن. من یعنی خود امام جمله باب من جمله باب وضو و نماز و غسل و صوم و شهر رمضان و سی روز بودن آن و بسیار از مناکسه که حج و نویسنده، این من یعنی خود نویسنده اینجا، و نویسنده را سالها در نظر است که در این باب رساله ای تنظیم کنم و اشتغالات دیگر مانع شده است. منم هم نظرم همین است که اگه این مسئله اکل شجره خوب بحث بشه اسرار عظیمی تو مسئله خوابیده است. یعنی ما عموما فلسفه ی حیات زمینی مونو از قضیه داستان آدم باید بگیریم. و خیلی هم کار خوبی است. دیدم هم که خب مفسرین به خصوص علامه طباطبایی خیلی خوب تونستن اینا رو به شکل پراکنده بگن. حالا یه جمع‌آوری مختصری هم من کردم، خیلی خودم هم دلم میخواد که انشاءالله بشه یه کاری کرد این مسئله. ولی همطور که میبینین این مسئله باید روشن بشه که فلسفه ی حیات زمینی ما را در قصه ی حضرت آدم خدا گفته است و فلسفه ی تمام اعمال و عبادات ما در قضیه ی حضرت آدم نهفته است. و این اگه روشن بشه چیز خوبیه. به هر صورت ما بعد یه تذکری میدن که شما چون فصل تمام میشه اجازه بدین بخونیم، اما خودتون هی روش کار کنید، یعنی بذارین این قلب شما هی اینا درش تکرار بشه. امام میفرماد که ای آدم، تو آدم زاده ای، گر تو آدم زاده ای محکم نشین، اینقدر پراکنده و بد عمل نباش. تو آدم زاده که بذر لقایی، مگه نه گفت یا آدمو خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت لعجلی. حالا اینجا ای آدم، دنیا رو برای تو آفریدم، اما تو رو برای خودم، تو رو برای خودم. حالا این از نظر خدا به آدم، حالا نظر آدم به خدا میگه که فقط تو باید الله رو بپرستی، نمیشه که سنگ بپرستی. که یا آدم اعبد الله، عذر میخوام، یا ایها الناس اعبد ربکم الذی خلقکم، باید خدا رو بپرستی. میگه که تو آدم زاده که بذر لقایی و برای معرفت مخلوق و خدای تعالی تو را برای خود برگزید. تمام دنیا رو اگه خدا بخواد ببینه در جان آدم میتونه میبینه و با دو دست جمال و جلال میگه خلق تو که به یدیه. بیا کنجا دارد که ای شیطان، چرا آدمی را که با دو دستم آفریدم سجده نمی کنی؟ بعد میفرماد این دو دست چه دو دستیه؟ یعنی دو تا دست انگشتدار، یعنی دست جمال و دست جلال. سر عجیبی اینجا خوابیده است. آدم هم جلوه جلال خداست، اون جلسه عرض کردیم جمال و جلالا، هم جلوه جلال خداست، هم چهره های کمال خدا رو نشون میده، پس جلوه جمال خداست، هم معلوم میشه آدم خیلی بالاتر از اینا که بشه بهش دست پیدا کرد، پس جلوه چیه؟ عجل جلال خدا. میگه که و با دو دست جمال و جمال خود تخمیر فرموده و مسجود ملائکه و مسجود ابلیس قرار داده است. اگر بخواهی از جنایت پدر، از جنابت پدر که اصل توست، ببین یعنی جنابت پدر یعنی نظر به کسرت ها، اصل تو هم همینه، خارج شوی و لایق لقای حضرت محبوب شوی انشاءالله و استعداد وصول به مقام انس و حضرت قدس پیدا کنی انشاءالله، باید با آب رحمت حق باطن دل را قصد دهی و از اقبال به دنیا که از مظاهر شجره منهی است توبه کنی و قلب خود را که محول جناب جمیل و جمال جلیل است. چرا؟ قلب المؤمن عرش الرحمن دیگه، قلب خودت را که مال خداست از حب دون از حب دنیا و شؤون خبیثه آن که رجز شیطان است شست و شودهی، که جنت اللقای حق جای پاکان است، لا یدخل الجنته الا طیب. جنت لقا، میخوای آدم برسه به بهشتی که خدا ببینید، باید طیب باشی، شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام. صلی الله علی محمد و آل محمد.